سه بعد از چاشت به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. با امید از اینکه روز خوش داشته باشین این برنامه را آغاز میکنیم. در جریان این برنامه میشنویم که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هشدار داده گفت اگر کشتار افراد ملکی توسط نیروهای خارجی در افغانستان متوقف نشود آنها نیروی اشغالگر تلقی خواهند شد. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما نخست سرویس خبری در خبرهای جهان میشنویم که در نتیجه حملات تیارهای اردوی پاکستان بالای منطقه قبایلی اورکزای 11 تن از شورشیان مسلح کشته شدند و ایران به تیاره حامل صدر اعظم آلمان اجازه نداده تا از حریم هوایی آن کشور عبور کند. اما نخست خبرهای افغانستان با منیژه دیوا.
رئیس جمهور افغانستان از نیروهای بین المللی خواسته کار نکنند که سبب شود به عنوان نیروهای اشغالگر به آنها نگاه شود. وزارت دفاع ملی از کشته شدن 7 مخالف مسلح دولت خبر داده است. رئیس جمهور افغانستان هشدار می‌دهد که اگر حملات هوایی نیروهای بین‌المللی در این کشور متوقف نشود، به این نیروها به عنوان یک نیروی اشغالگر نگاه خواهد شد. آقای کرزی که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، یک بار دیگر از نیروهای بین‌المللی خواست تا از اجرای عملیاتی که سبب کشته شدن غیر نظامیان در این کشور می‌شود، دست بکشند.
اگر اینها بعد از اعلان دولت افغانستان که حملات هوایی به خانه های افغانستان نشود، به این حملات خود ادامه بدن سر خانه های ما، حضور اینها از یک نیروی که به جنگ علیه تروریسم آمده به یک نیروی علیه مردم افغانستان و اشغالگر بدل میشه و تکرارش با مارای عمل اشغالگرانه در افغانستان است.
آقای کرزی وعده کرد که از این پس اجازه نخواهند داد تا نیروهای بین المللی بر خانه های غیر نظامیان در دهات این کشور حملات هوایی را انجام دهند. این اظهارات در حالی صورت می گیرد که در تازه ترین مورد و گفته مقام های افغان 14 غیر نظامی در هفته جاری در عملیات نیروهای بین المللی در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند کشته شدند. مقامات محلی ولایت پکتیا میگویند که شب گذشته در کمین طالبان مسلح یک تن از نیروهای خارجی کشته و یک تن دیگرشان زخم برداشت. گلابشاه ولسوال زرمت ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت که در این حادثه 2 طالب کشته شدند و نیروهای خارجی 2 طالب دیگر را با خود بردند. نیروهای خارجی در ولایت پکتیا حمله طالبان مسلح را بر نیروهای ائتلاف در آن ولایت تایید می‌کنند، اما از دادن جزئیات در این مورد خودداری کردند. طالبان مسلح گفتند که در این حادثه 2 خارجی را کشتند. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 7 مخالف مسلح حکومت خبر داده است. این وزارت با پخش خبرنامه‌ای میگوید این مخالفان زمانی از سوی نیروهای افغان کشته شدند که بالای موظفین امنیتی یک شرکت سرکسازی در ساحه کوتل تیره که میان لوگر و گردیز واقع است حمله کردند. نیروهای پلیس ولایت قندهار از بازداشت عامر سابق حوزه دوم شهر قندهار به اتهام همکاری با طالبان خبر دادند. مقام های محلی در قندهار به رادیو آزادی گفتند که این فرد را همراه با یک طالب که به عنوان ولسوال پنجوایی از سوی طالبان تعیین شده بود گرفتار کردند. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. جاوید نعیمی خبرهای منطقه و جهان را دنبال می کند. رادیو
آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تیاره های پاکستانی یک موضع طالبان را امروز هدف حمله قرار دادند. بر اساس گزارش ها این تیاره ها منطقه قبایلی اورکزای را هدف قرار دادند. خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام حکومت پاکستان گزارش داده که 11 تن از شورشیان در نتیجه حمله امروز کشته شدند. این حمله یک روز پس از آن رخ داد که گزارش ها میگویند اردوی پاکستان عملیات را به زودی در وزیرستان شمالی که یکی از پناهگاه های عمده طالبان و شورشیان مسلح به حساب می آید راه اندازی خواهد کرد. ایران به تیاره حامل صدر اعظم آلمان اجازه نداده تا از حریم هوایی آن کشور عبور کند. به دنبال این اقدام گاید وسترویلی وزیر خارجه آلمان میگوید سفیر ایران در برلین را احضار کرده است. تیاره انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز راهی هند بود و به این منظور باید از فضای ایران عبور میکرد، اما به تیاره او گفته شد تا از طریق ترکیه پروازش را انجام دهد. این اقدام تقریبا 2 ساعت پرواز مرکل را به تعویق انداخت. استیفن سایبرت سخنگوی انگلا مرکل جلال میگوید هیچگاه در گذشته با چنین اقدام روبرو نشده بودند. او این کار ایران را بی سابقه و غیر مترقبه خوانده است. پس از گفتگو میان ترکیه و مقامات آلمانی، طیاره انگلا مرکل اجازه یافت از فضای آن کشور عبور کرده و وارد دهلی پایتخت هند شود. گزارش‌ها از حملات تازه ناتو بالای برخی اهداف رژیم معمر قذافی در لیبیا خبر می‌دهند. این حملات پس از ناکامی تلاش‌های تازه به منظور حل بحران لیبیا و میانجیگری جاکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی صورت گرفته است. تلویزیون لیبیا گزارش داده که طیاره‌های ناتو حملات را بالای برخی اهداف در ترابلس و الجفرا در جنوب آن کشور انجام دادند. رئیس جمهور آفریقای جنوبی به روز دوشنبه با نمایندگی از اتحادیه آفریقا با معمر قذافی در ترابلس دیدار کرد. او گفت که رهبری لیبیا آماده است تا پیمان در حمایت اتحادیه آفریقا را که باعث توقف حملات ناتو می شود به اجرا بگذارد. رهبر برادر موضع خود را امروز اتخاذ کرد که او برای به اجرا گذاشتن فیصله اتحادیه آفریقا آماده است. باید آتش بس غیر مشروط به اجرا گذاشته شود. دیدگاه طور است که بمباران ناتو هم باید به پایان برسد. با این هم تا حالا نشانه وجود ندارد که قذافی تقاضاهای غرب و مخالفین این کشور را پوره خواهد کرد. با دنبال در هم شکستن آتش بس در یمن درگیری‌های تازه امروز میان طرفداران وابسته بر رئیس جمهور و اعضای قوم حاشید صورت گرفته است. این درگیری‌ها زمان آغاز شد که علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن برای سومین بار از امضای توافقنامه خودداری کرد که توسط همسایه‌های این کشور در خلیج پیشنهاد شده و در آن از صالح خواسته شده است تا از مقامش کنار رود. علی عبدالله صالح تلاش دارد تا قیام مردم را حل حاکمیت 30 ساله‌اش سرکوب کند. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید گزارش را امروز به دست آورده که در آن گفته شده است بیش از 50 تن در نتیجه خشونت‌های روز یکشنبه در شهر تایز یمن کشته شدند. تاجیکستان امروز بزرگترین مجسمه ولادیمیر لنین رهبر انقلاب شوروی سابق در آسیای مرکزی را دور کرد. مخموجان ابراهیموف سخنگوی والی خوجند که رسما این شهر به نام لنین آباد یاد می شود این موضوع را امروز ابراز کرد. به گفته او مجسمه لنین عصر دیروز از پایه های آن برداشته شده است. ابراهیموف همچنان گفته این مجسمه که بدون پایه های آن 12.5 متر ارتفاع دارد به حومه شهر منتقل خواهد شد. دفتر والی خوجند همچنان میگوید این اقدام جزء از آمادگی ها برای تجلیل از 20مین سالگرد استقلال تاجیکستان به حساب می آید که قرار است از آن در ماه سپتامبر تجلیل شود. و رسانه های ایرانی گزارش دادند که این کشور با ارمنستان چندین تفاهم‌نامه را در عرصه همکاری های اقتصادی امضا کرده است. این تفاهم‌نامه ها در خصوص روابط نفتی، گاز، برق، تجارت و صنایع امضا شدند. بر اساس گزارش ها این تفاهم‌نامه ها به روز دوشنبه میان ارمین موافسزیان وزیر انرژی ارمنستان و علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران امضا شد. در گزارش همچنان گفته شده که اردو جانب تصمیم گرفتند تا یک نیروگاه برق را به ظرفیت 500 تا 800 مگاوات اعمار کنند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
ساعت 3:08 به وقت افغانستان است. سرویس خبری این ساعت را شنیدید و در ادامه این ساعت رئیس جمهور کرزی هشدار داد، گفت اگر کشتار افراد ملکی توسط نیروهای خارجی در افغانستان متوقف نشود، آنها نیروی اشغالگر در افغانستان تلقی خواهند شد.
اگر اینها به این حملات خود ادامه بدن سر خانه های ما، حضور اینها از یک نیروی که به جنگ علیه تروریسم آمده در نیروی علیه مردم افغانستان و اشغالگر بدل میشود.
مقامات امنیتی میگویند برای حفظ امنیت در ولایت‌های شمال کابل تعداد ماموران پلیس را افزایش میدهند. گزارش‌های تازه می‌رسانند که حدود 3000 افغان هم روزه از ایران رد مرز می‌شوند. حکومت پاکستان یک سرباز نیروهای بحری این کشور را به اتهام دست داشتن در حملات اخیر بالای یک پایگاه نظامی در این کشور بازداشت کرد. و در برنامه خانوادگی آشیانه یکی از خانواده‌ها درباره خطرات دیگ بخار به ما و شما میگه.
5 دقیقه بعد ما یک من صدا کرد، وقتی دیدم خانه غار شده، سر دیگ دا بیرون رفته. اما گوشت و سوغان هر چی می‌دید دستخم خانه بود.
بذار شما طلب دیگه هم داریم با رادیو آزادی باشه. عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو شما را خوش آمدید میگم. همکارم امان امیرزایی هم با شما سلام میرسانه. ساعت 3:10 به وقت افغانستان است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر به نیروهای بین المللی در این کشور هشدار داد تا از اجرای حملات هوایی بر خانه های مردم دست بردارند. رئیس جمهور افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در صورتی که نیروهای بین المللی مستقر در این کشور به این هشدار حکومت افغانستان توجه نکنند، حضور آنان در این کشور به قوای اشغالگر مبدل خواهد شد. کشته شدن 14 تن از افراد ملکی به تازگی در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند که بیشتر آنان اطفال بودند سبب شد که رئیس جمهور افغانستان با لهجه تند به نیروهای بین المللی مجددا هشدار بدهد. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
رئیس جمهور افغانستان بار دیگر با صورت جدی به نیروهای بین المللی در این کشور هشدار داد که با اجرای حملات هوایی بر خانه های مردم که باعث تلفات افراد ملکی می شود دست نزنند. حامد کرزی می گوید در صورت بی‌اعتنایی نیروهای ناتو به این هشدار، حضور این نیروها به معنی قوای اشغالگر تلقی خواهد شد. آقای کرزی گفت که راه های بیشتر وجود دارد تا جلو این عمل کرده ناتو در افغانستان گرفته شود و به گفته وی افغان ها در طول تاریخ نشان دادند که با اشغالگران چگونه برخورد کردند.
و اگر اینها بعد از اعلان دولت افغانستان که حملات هوایی به خانه های افغانستان نشود باز هم به این حملات خود ادامه بتن سر خانه های ما، باز حضور اینها از یک نیروی که به جنگ علیه تروریسم آمده به یک نیروی علیه مردم افغانستان و اشغالگر بدل میشه. در صورت تاریخ گواست که افغان ها با اشغالگر چی معامله میکنن. امیدوار هستم این را درک کنن.
رئیس جمهور افغانستان که پیش از چاشت روز سه‌شنبه با خبرنگاران در ارگ ریاست جمهوری صحبت میکرد گفت مردم افغانستان هم در حملات تروریستی کشته میشوند و هم در جریان مبارزه با تروریسم از سوی نیروهای بین المللی به آنها آسیب میرسد. در این حال حامد کرزی جامعه بین المللی را مورد انتقاد قرار داد که با تروریسم آنطوری که افغانها توقع داشتند مبارزه نکرده است. به گفته وی جامعه بین المللی بیشتر به سیاست بازی پرداخته و منافع شخصی خود را دنبال کرده است.
جامعه بین المللی در مبارزه با تروریسم بسیار سیاست کار گرفت و این مبارزه را وسیله اهداف سیاسی خود ساخت. اگر این جنگ طوری که افغان ها با آن توصیه می کردن و پیش برده می شد و توجهشان را به محلات مبذول می داشتند که تروریستان موجود بودند و روند آموزش افغان ها به خصوص افراد پلیس را زودتر آغاز می کردند، چون این حالت رخ نمی داد و همچنان در صورتی که خانه های مردم را هدف قرار نمی داد و تلفات ملکی را به بار نمی آوردن، بدون شک این مبارزه بسیار کامیاب می بود.
پس از آن که با تازگی گزارش های از کشته شدن حداقل 14 فرد ملکی به شمول اطفال و زنان در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند به نشر رسید، ریاست جمهوری افغانستان با پخش اعلامیه به نیروهای بین المللی مستقر در این کشور هشدار داد که حملات هوایی بر خانه های مردم را متوقف بسازند. پیش از این هم رئیس جمهور افغانستان چندین بار از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در عملیات نیروهای بین المللی انتقاد کرده است و این مسئله در گذشته توانسته حتی بر روابط کابل و واشنگتن سایه افکند. حال دیده شود که نیروهای ناتو این هشدار رئیس جمهور افغانستان را تا چه اندازه جدی میگیرند و به آن عمل میکنند.
شنیدید که رئیس جمهور کرزی هشدار داده گفت اگر کشتار افراد ملکی توسط نیروهای خارجی در افغانستان متوقف نشود، آنها نیروهای اشغالگر در افغانستان تلقی خواهند شد. اما این هشدار رئیس جمهور کرزی با هشدارهایی که در گذشته داده بود چه تفاوت داشت؟ نظر یک از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان استاد ودیر صافی را می‌پرسیم که همین لحظه در تماس تلفنی با ما از کابل است. آقای صافی با عرض سلام، اظهارات آقای کرزی چه تفاوت با هشدارهای پیشینش داشت؟ بارها در این مورد گپ زده آقای کرزی و از نیروهای خارجی خواسته که تلفات ملکی را ازش جلوگیری بکنن.
تشکر از سوال شما. بعد از تقدیم سلام و احترام به شما و شنوندگان شریفتان، کرزی صاحب این دفعه با لحن بسیار شدید نه تنها نکوهش کردی به مردم را، بلکه اخطارگونه اگر اینا دست نبگیرن و ما نمیتن گواه که اینا گواه اجراحگر تلقی شده میتونن مثل که مخالفین دولت افغانستان این خطاب را برشان داده و افغانستان که چه کسید گواه ای ارقا و عبارات بسیار زیاد شدید است. اگر اونا عملا امرو اجنا صحبت میکردن و همه گفتن رو برو که با حدث نمی برداریم از این حرف ها و یک کار میکردن معذرت نمی خواستن و یک دلیل به مطلق نهازدن در اون صورت ایزارات می شد جاجات که عملی می شد، اما بسیار شدید بوده که از عمل ناتو قوای بزنیلی چه خواست بودیم منتظر خواست بودیم، اما با خرابی روابط خواهد انجام بید.
بله آقای کرزه، ای بار به قسمی که شما گفتین لحنش خیلی شدید بود، اگر چنین عمل تکرار شوه یا تلفات ملکی توسط عملیات نیروهای خارجی در افغانستان، شما چه یک عکس العمل دیگه از حکومت افغانستان انتظار دارین با در نظر داشت تهدیدی که امروز آقای کرزه ای کرد؟
ما خود عملا در وجود دولت موجود با نظر به ضعف آتیناتی که دارن ایتر کدام اقدام عملی را نمیتونم سراغ بکنم که اینا جوابگوی این تخلیفات به اصلاح از اینا قوای ناتو در برابر مردم افغانستان باشه یا در برابر اشخاص ملکیش. خصوصاً حکومت آقای کرزی نمیتونه فعال از اینا دستکشی کنه، نمیتونه قومنده با عسکری و قوای مسلح خود تادر کنه که علیه از اینا در داخل بجنگه، مگر اینکه از ملل متحد خروج از اینا را بخواهد. دیگه کدام اقدام عملی کرده نمیتونه. اگر احیانا به ضرب خودش که مردم ما مقابل اشغالگران میجنگن با او تحریک ادامه بده، وضع بسیار خرابتر خواهد شد، شاید با خودش هم بسیار وخیمتر شود.
و چقدر اظهارات آقای کرزی دیپلماتیک بود؟
دیپلماتیک خواه اصلا نبود، اصلا یک رئیس جمهوری که با کمک جامعه بین المللی آورده شده باشه با این لحن در مقابل قوای جوش خود گپ نمیزنه.
بسیار تشکر آقای ودیر صافی، استاد در پوهنځی حقوق علوم سیاسی در پوهنتون کابل. آقای ودیر صافی در تماس تلفنی از کابل با ما حرف میزد. نظر وی را در رابطه با اظهارات تازه رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی شنیدید. حامد کرزی امروز در یک کنفرانس خبری گفت اگر کشتار افراد ملکی توسط نیروهای خارجی در افغانستان متوقف نشود، آنها نیروی اشغالگر در افغانستان تلقی خواهند شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. ساعت 3:18 به وقت افغانستان است. درست ساعت 3:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. فراموش نکنین که در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش را داریم که در این برنامه از بازی های تیم کرکت افغانستان در پاکستان هم خبری میشیم و برنامه آشیانه را هم با شما داریم در نیمه دوم. اکنون از شمال کابل، مقامات امنیتی میگویند برای حفظ امنیت در ولایت های شمال کابل تعداد ماموران پلیس را افزایش میدهند. احمد حنایش در همین مورد گزارش دارد.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند برای بهبود امنیت در این ولایت نیروهای بیشتر پلیس گماشته می شوند. با گفته مسئولین امنیتی نیروهای پلیس ولایت پروان، به دلیل کمبود نیروهای پلیس در ساحات مورد نیاز، ارگانهای امنیتی آنان برای تامین امنیت لازم در محلات با مشکلات شدید روبرو اند. ضیاءالرحمن سیدخیلی، آمر امنیت قماندانی امنی ولایت پروان، به روز سه‌شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت وزارت داخلی افغانستان به خاطر رسیدگی به این مشکلات در نظر دارد تا قطعات تازه تشکیل را در اختیار قماندانی امنی این ولایت قرار دهد.
اولین مشکلی که در سطح پلیس پروان هسته کمبود پرسنل است که با ما مقام زیرسلای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت محترم امور داخله پیشنهاد کردیم یک قطعه ریزرو، تشکیل اضافه در قطعه ریزرو و یک قطعه زداشوب در حدود 500 نفر ما پیشنهاد دادیم که 300 نفر منظور گردیده. جلوگیری از واقعات یک قطعه دیگر به نام حفاظت عامه، او را ما در چوکات وزارت محترم امور داخله هم هست، پیشنهادات ما منظور شده. ان شاء الله بر تشکیل جدید ما میتونیم از تمام وقایع پیش از وقوع یک حادثه جلوگیری کنیم.
مقامات امنیتی نیروهای پلیس ولایت پروان همچنان شکایت دارند که یکی از عوامل عمده کمبود نیروهای امنیتی پلیس در چوکات فعالیت‌های آنان این است که حدود نزدیک به 200 تن از نیروهای پلیس محل برای محافظت نمایندگان مردم و شخصیت‌های جهادی و برخی از فرماندهان توظیف شدند که این تعداد از نیروها در منازل و در همراهی با نمایندگان مردم و شخصیت‌های جهادی و فرماندهان سابق مصروف محافظت آنها هستند و این امر سبب شده است تا بخشی از پرسنل پلیس به طور خدمت از داخل تشکیلات قماندانی امنیه اما بدور از فعالیت‌های این قماندانی پلیس قرار داشته باشند. احمد هنایش، رادیوی آزادی، پروان.
گزارش‌ها می‌رسانند که روند خروج اجباری مهاجران افغان از ایران اخیراً شدت گرفته است. گفته می‌شود هر هفته هزاران مهاجر افغان از سوی نیروهای امنیتی ایران رد مرز می‌شوند، اما بر اساس گزارش‌ها خروج اجباری مهاجران افغان از ایران به این وسعت که امروز صورت می‌گیرد در گذشته انجام نمی‌شد. سید محمد فتح بها از کابل گزارش می‌دهد.
شکایت ها مبنی بر خروج مهاجران افغان از ایران بار دیگر بیشتر شده و گفته می شود که روزانه صدها افغان از سوی نیروهای امنیتی این کشور جبران به افغانستان بازگردانده می شوند. با گفته مسئولان ریاست مهاجران ولایت هرات هر هفته بین 3 تا 3.5 هزار مهاجران افغان به زور از ایران اخراج گردیده و به این شهر فرستاده می شوند. بسیاری از این افغانان می گویند که به خاطر مشکلات اقتصادی در افغانستان به ایران رفته بودند و در آنجا با مزد بسیار اندک مشغول کارهای شاقه بودند. بلال یک تن از مهاجران افغان که بعد تازگی از ایران به افغانستان برگشته است.
از رای کویته به بلوچستان رفتم و بسیار دشواری و مشکل و با مصرف پول گزاف خود را به ایران رساندم. یک ماه کار کردم، میخواستم در آنجا باشم و کار کنم، اما پلیس به بسیار زودی مرا دستگیر کرد و به بندر هرات آورد. در وطن اگر کار باشد کسی به ایران نمی رود.
بسیاری از مهاجران افغان که به تازگی از ایران اخراج شدند همچنان میگویند که اگر در این کشور مدت کم و یا زیاد را سپری کردند، اما برخورد نادرست پلیس این کشور همواره در برابر آنها صورت گرفته است. در این حال وزارت امور مهاجران و عودت کننده های افغانستان میگوید بسیاری از افغان های اخراج شده بدون اسناد و به طور قاچاقی وارد ایران شدند. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که از ایران خواستند تا در قسمت اخراج آن عده از مهاجران افغان که اسناد قانونی به دست دارند از عجله کار نگیرد.
اما جلسات سه جانبه و دو جانبی که یکی دو هفته قبل با جمهوری اسلامی ایران داشتیم در قسمت های مشکلاتی مهاجرین و توافقات دست یافتیم بر اخراج ننمودن او تعداد مهاجرینی که دارای مطرح هستند. اما این تعداد کسانی که اخراج میشن وقتی که قاچاق برای انسان یا به نحو گپ میتن وقتی که داخل مرز ایران میشن از مرز ایران اینا اخراج میشن پس میان به داخل افغانستان.
آقای جرأت همچنان گفت که بسیاری از مهاجران افغان که به تازگی از ایران اخراج شدند و در هرات به سر میبرند برای آنها از سوی 8 مؤسسه بین المللی کمک صورت میگیرد. با باور بسیاری از آگاهان امور هرچند ظرف 10 سال گذشته میلیون ها افغان مهاجر از کشورهای مختلف جهان به خصوص ایران و پاکستان دوباره به کشورشان برگشتند، اما به علت نامنی ها و نبود زمینه های کاری با تحمل دشواری های متعدد تلاش کردند تا باز هم افغانستان را ترک کنند. اطلاعات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران نشان می دهد که در حال حاضر حدود 1 میلیون افغان به طور قانونی در ایران زندگی می کنند. این اداره همچنان می گوید شاید بین 1 تا 2 میلیون افغان دیگر بدون داشتن سند اقامت در ایران به سر ببرند.
یک دیپلمات بلندپایه ناتو میگوید ایالات متحده آمریکا باید به تطبیق استراتژی وسیع ضد شورش در افغانستان ادامه بدهد. با گفته وی ایالات متحده باید تقاضاها مبنی بر محدود ساختن استراتژی را که باعث کاهش دادن قابل ملاحظه نیروها می شود رد کند. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین که به استناد گزارش از روزنامه فاینانشال تایمز تهیه شده.
بعد از کشته شدن اسامه بن لادن بعض سیاستمداران امریکایی استدلال می نمایند که واشنگتن باید تعداد نیروهایش را به حد کافی در افغانستان کاهش بدهد و بیشتر به استراتژی ضد شورش توجه کند. اما راسموسن سکرتر جنرال ناتو در مصاحبه با روزنامه فاینانشل تایمز گفته است این حرکت یک اشتباه خواهد بود. سکرتر جنرال ناتو میگوید زمانی که نیروهای افغان در سال 2014 میلادی مسئولیت تامین امنیت را به عهده میگیرند، نیروهای ناتو و رهبری آمریکا باید مطمئن باشند که نیروهای افغان از موقعیت قوی برخوردار هستند. سکرتر جنرال ناتو بعد از ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت ما نمی خواهیم بعد از خروج نیروهای ناتو در افغانستان خلای امنیتی ایجاد شود. ما باید مطمئن شویم که جامعه افغانستان کاملا آراسته و مجهز است، تروریست‌ها در آن نفوذ نمی کند و ما توانستیم یک ساختار نیرومند دولتی را انکشاف بدهیم. اما برای واقعیت بخشیدن این چنین چیز ما باید یک استراتژی وسیع ضد شورش را حفظ کنیم و من به طور یقین احساس می کنم که ایالات متحده آمریکا به این سیاست ادامه می دهد. جنرال جیمز بکنال قماندان نیروهای بریتانوی در افغانستان هم در یک مصاحبه با روزنامه دیلی تلگراف گفته است 30,000 عسکر اضافی آمریکایی که در سال گذشته به افغانستان آمدن به منظور حفظ و ادامه پیشرفت‌های به دست آمده باید برای 2 سال دیگر در افغانستان باقی بمانند. جنرال جیمز بریتانوی میگوید خروج قابل توجه نیروها علامت متضاد را راجع به تعهد ما میفرستد. تقاضای راسموسن سکرتر جنرال ناتو در زمان صورت میگیرد که ایالات متحده آمریکا پلان کاهش دادن نیروها را مورد بحث قرار میدهد. انتظار این بود که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خروج یک تعداد معدودی از نیروها را در جولای سال جاری و احتمالاً خروج قابل ملاحظه را در سال آینده اعلان خواهد کرد. سکرتر جنرال ناتو به این باور است که استراتژی ناتو در افغانستان مؤثر بوده و طالبان بعد از افزایش 30,000 عسکر اضافی و افزایش بی‌سابقه عملیات شبانه در سال جاری تحت فشار قرار دارند. راسموسن میگوید علائم واقعی پیشرفت در پروگرام مدغمسازی دولت افغانستان نیز به مشاهده میرسد. سکرتر جنرال ناتو میگوید اگر قرار باشد که مذاکرات صلح با طالبان به موفقیت به انجامد 2 چیز مهم است. اول ضرورت است که پاکستان از صلح حمایت نماید و از طالبان بخواهد داخل مذاکره شوند. 2 ناتو باید به عملیات نظامی علیه طالبان ادامه بدهد. دلایلی که چرا ما پیشرفت می‌بینیم این است که فشار نظامی بالای طالبان افزایش یافته است. حفظ و ادامه فشار نظامی زمینه را برای روند آشتی مساعد می‌سازد، بدیل دیگر وجود ندارد. بناهن جنگ قاطع علیه دشمنان افغانستان روند سیاسی را سهولت می‌بخشد که منتج به صلح می گردد.
حدود 10 روز پیش افراد مسلح بالای یک پایگاه نیروهای بحری پاکستان در شهر کراچی حمله کردند. این حمله 16 ساعت دوام کرد و در نتیجه آن 10 تن کشته و 2 طیاره ساخت آمریکا تخریب شدند. اینک یک افسر سابق نیروهای کماندوی بحری پاکستان به اتهام دست داشتن در این رویداد دستگیر شده است. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از آرش همایون میشنوید.
مقامات امنیتی پاکستان به روز دوشنبه گفتند که نیروهای استخباراتی آن کشور یک افسر سابق نیروهای کماندوی بحری پاکستان را به اتهام ارتباط با حملات بی‌باکانه هفته گذشته بر یک پایگاه بحری آن کشور در شهر کراچی دستگیر کردند. گفته می شود این حملات به مساعدت معلومات کسب شده از داخل آن پایگاه سازماندهی شده بود. روز جمعه گذشته کماندوی سابق بحری کامران ملک و برادرش زمان احمد دستگیر شدند. خبرنگار رادیو آزادی از شهر اسلام آباد در این مورد می گوید.
د کامران احمد او زمان احمد د گرفتاری په حق لا چې کله موږ د لاهور پولیسو مش
زمانه کې در مورد دستگیری کامران ملک و زمان احمد با رئیس پلیس لاهور ملک احمد رضا طاهر تماس گرفتیم و ای گفت که در این مورد چیزی گفته نمیتواند. زمانه که بعد از ملک احمد رضا طاهر با عرفان الحق سخنگوی نیروهای بحری پاکستان تماس گرفته شد و ای گفت که هنوز چیزی گفته نمیتواند و بعد از ختم تحقیقات همه مسائل را ارائه خواهند کرد. کامران ملک ملازم نیروی بحری پاکستان بود و 10 سال قبل بر جرم به احترامی به افسر موافقش محاکمه نظامی شده بود.
با آنکه این دستگیری ها به طور رسمی اعلان نشدند ولی منعکس کننده شک ها و گمان های است که گویا حمله کنندگان در مورد تأسیسات داخلی پایگاه بحری معلومات دقیقی داشتند که صرف اشخاص داخل آن پایگاه به آن دسترسی دارند. حمله تاریخ 21 ماه می بر پایگاه نیروهای بحری پاکستان در شهر کراچی 16 ساعت دوام کرد و در جریان آن 10 افسر کشته و 2 طیاره ساخت آمریکا منهدم شدند. منابع خبری پاکستان گزارش می‌دهند کماندوی سابق بحری کامران ملک 10 سال قبل به جرم اهانت به یک همکار ارشدش محکمه نظامی شده بود. همچنان در سال 2008 بعد از حمله مهاجمین بر یک اکادمی نیروهای بحری پاکستان در لاهور، تلفن کامران ملک مورد کنترل و مراقبت قرار گرفت. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد با آنکه به طور دقیق معلوم نیست که آقای ملک چگونه می توانست حمله کنندگان را که تعدادشان حداقل 4 تن بوده است را مساعدت کند، ولی مقامات پاکستانی گفتند که حمله کنندگان بدون مساعدت قبلی افراد از داخل پایگاه و داشتن معلومات داخلی در مورد تأسیسات نمی توانستند موفق شوند. وزیر داخله پاکستان رحمان ملک در جریان ملاقات با فامیل های افسران بحری که قربانی این حادثه شدند به روز یکشنبه گفت واضح است که کدام شخص به حمله کنندگان کمک کرده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد حمله بر پایگاه نیروهای بحری پاکستان در کراچی یک شرمساری بزرگ دیگر برای پاکستان بعد از کشته شدن اسامه بن لادن به تاریخ 2 ماه می در 100 کیلومتری پایتخت آن کشور اسلام آباد توسط نیروهای خاص آمریکایی می باشد. حمله ای که پرسش ساده ای را در مورد این که آیا اردوی پاکستان از محل اخفای طراح اصلی حملات 11 سپتامبر اطلاع داشت را مطرح کرده است.
و رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 33 دقیقه به وقت افغانستان. از جاوید نعیمی فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
رئیس جمهور کرزی هشدار می‌دهد که اگر حملات هوایی نیروهای بین المللی در افغانستان متوقف نشود، به این نیروها به عنوان یک نیروی اشغالگر نگاه خواهد شد و یک بار دیگر به نیروهای بین المللی هشدار داد تا از اجرای حملات هوایی بر خانه‌های مردم در افغانستان دست بردارند. نیروهای پلیس ولایت قندهار از بازداشت آمر سابق قوضه دوم شهر قندهار به اتهام همکاری با طالبان خبر دادند. مقام‌های محلی در این ولایت به رادیو آزادی گفتند که این فرد را همراه با یکی از طالبان که به عنوان ولسوال پنجبویی از سوی طالبان تعیین شده بود دستگیر کردند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 7 تن از مخالفین مسلح حکومت افغانستان خبر داده است. این وزارت با پخش خبرنامه میگوید این افراد زمان از سوی نیروهای افغان کشته شدند که بالای موظفین امنیتی یک شرکت سرکسازی در ساحه کوتل تیرک میان لوگر و گردیز واقع است حمله کردند. طیاره‌های پاکستانی یک موضع طالبان را امروز در منطقه قبایلی اوروگزای هدف حمله قرار دادند. خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام حکومت پاکستان گزارش داده که 11 تن از شورشیان در نتیجه حمله امروز کشته شدند. ایران با طیاره حامل صدر اعظم آلمان اجازه نداد تا از حریم هوایی آن کشور عبور کند. طیاره انگلا مرکل امروز راهی هند بود و به همین منظور باید از فضای ایران عبور می‌کرد. و گزارش ها از حملات تازه ناتو بالای برخی اهداف رژیم معمر قذافی در لیبیا خبر می دهند. این حملات پس از ناکامی تلاش های تازه به منظور حل بحران لیبیا و میانجیگری رئیس جمهور افریقای جنوبی صورت گرفته است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و اکنون هم برنامه ورزش و دنبال آن برنامه آشیانه خواهد آمد. تیم ملی کرکت افغانستان سومین بازیش در برابر تیم الف پاکستان را هم با شکست پشت سر گذاشت. در پهلوی گزارش در این مورد از شور و هیجان بازی فاینال جام قهرمانان اروپا در لندن هم خبری می‌گیریم. تا لحظات بعد در هر دو مورد با جزئیات می‌شنوید، اما اکنون خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. سلام و روز بخیر. در این برنامه ورزش از رادیو آزادی من امید مرزبان با شما هستم. تیم ملی کرکت افغانستان سومین بازیش در برابر تیم الف پاکستان را هم با شکست پشت سر گذاشت. در این بازی که در فیصل آباد برگزار شد، تیم افغانستان توانست 247 رنز به دست آورد، اما کرکت بازان پاکستانی با از دست دادن 6 بازیکنشان در 48 اوور به این هدف رسیدند و تیم خود را به سومین پیروزی پی در پی رساندند. دو بازی پیشتر بین تیم ملی کرکت افغانستان و تیم الف پاکستان در اسلام آباد راولپندی برگزار شده بود. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. کمیته المپیک افغانستان عمران ورزشی 34 ولایت را در کابل گرده هم آورده است.
تا با آنها درباره راه‌های رشد ورزش در ولایات بحث و مشوره کند. سخنگوی کمیته المپیک افغانستان مجیب الله رحمانی به رادیو آزادی گفت این گردهمایی روز دوشنبه آغاز شده و دو روز ادامه خواهد داشت. با گفته آقای رحمانی، آمر ورزشی هر ولایت را نماینده همان ولایت در پارلمان همراهی می‌کند. کمیته المپیک افغانستان می‌خواهد با این اقدام فعالیت‌های ورزشی را در نقاط دوردست کشور گسترش دهد. مسابقات تکواندوی بخش ITF در کابل آغاز شده است. هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب بهترین ها برای تیم ملی تکواندوی ITF افغانستان است. سخنگوی کمیته المپیک افغانستان مجیب الله رحمانی به رادیو آزادی گفت ورزشکاران 12 ولایت در این رقابت ها با هم مبارزه می کنند. تعداد اشتراک کننده های این مسابقات به حدود 100 ورزشکار می رسد. فوتبال دوستان جهان شنبه شب یکی از پرهیجان ترین بازی های فوتبال امسال را تماشا کردند، بازی فاینال یا نهایی جام قهرمانان اروپا. در این بازی دو تیم سرشناس اروپایی منچستر یونایتد و بارسلونا در برابر هم در لندن به میدان رفتند. در 90 دقیقه ای که پر از شور و هیجان بود، 4 گل به ثمر رسید. 1 گل به سود منچستر یونایتد و 3 گل به سود بارسلونا. به این ترتیب 3-1 بارسلونا برنده شد و جام قهرمانی اروپا را از خود ساخت. تا لحظات بعد در این مورد با تفصیل میشنوید. و معاون تازه برکنار شده فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا ادعا می کند که محمد بن حمام رئیس سابق کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری جام جهانی 2022 در کشورش قطر به طور غیر قانونی به هیئت تصمیم گیرنده پول پرداخت است. کمیته رهبری فیفا روز یکشنبه محمد بن حمام را به اتهام رشوه‌ستانی از موقفش به حیث رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برکنار کرد. بن حمام یکی از کاندیدان ریاست فدراسیون جهانی فوتبال هم بود، اما او چند ساعت پیش از آن که برکناری اش توسط فیفا اعلام شود از کاندیداتوری خود در این انتخابات گذشت. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا همچنان گفته است که تحقیقات بر علیه بن حمام آغاز شده و او نمیتواند در هیچ فعالیت مربوط به فوتبال سهم بگیرد. محمد بن حمام تابع قطر است و در برنده شدن قطر به حیث میزبان مسابقات جام جهانی سال 2022 نقش مهمی را بازی کرد. و از تیم کرکت افغانستان، تیم ملی کرکت افغانستان سومین بازیش در برابر تیم الف پاکستان را هم با شکست پشت سر گذاشت. در این بازی در فیصل آباد تیم افغانستان توانست 247 رنز به دست آورد، اما کرکت بازان پاکستانی با از دست دادن 6 بازیکنشان در 48 آور به این هدف رسیدند و تیم خود را به سومین پیروزی پی در پی رساندند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
سومین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل تیم کرکت الف پاکستان باز هم به سود تیم پاکستان به پایان رسید. در دو بازی گذشته نیز تیم افغانستان نتوانسته بود رقیب پاکستانیش را شکست دهد. بازی روز یکشنبه که آخرین بازی افغانستان در برابر تیم کرکت الف پاکستان بود، در شهر فیصل آباد ایالت پنجاب برگزار شد. مسئول بخش رسانه‌های فدراسیون کرکت افغانستان برای رادیو آزادی گفت در این بازی کرکت بازان افغان بازی خوبی کردند، اما نتوانستند در برابر حریف مقتدرشان به پیروزی برسند. تیم کرکت افغانستان توانست با از دست دادن 9 بازیکن در 50 اور 247 رنز به دست آورد، اما تیم پاکستان با از دست دادن 6 بازیکن در 48 اور توانست به این هدف برسد و آخرین بازی خود با تیم ملی افغانستان را با پیروزی پشت سر گذارد. پیش از این در دو بازی دیگر بین تیم ملی افغانستان و تیم الف پاکستان در شهرهای اسلام آباد و راولپندی کرکت بازان پاکستانی به پیروزی رسیدند. این شکست تیم کرکت افغانستان افغانانی را که به کرکت علاقمند هستند ناراحت ساخت، اما کرکت بورد افغانستان میگوید این شکست میتواند برای تیم ملی درس خوبی باشد. مسئول رسانه ها در کرکت بورد افغانستان کمال سادات به رادیو آزادی گفت
دی افغانستان د کرکت ملي لوبډله هغه سلوب و نه کړل کڅنګ چې نه دوی نه
تیم ملي کرکت افغانستان آنچنان که انتظار می رفت بازی نکرد، اما باز هم در بازی همچو اتفاق ها می افتد. گاهی یک تیم و گاهی تیم دیگری برنده می شود. علت اصلی این باخت آن بود که کرکت بازان افغان حوصله مندیشان را از دست دادند. آنها نتوانستند آنچنان که انتظار می رفت وکت حفظ کنند. باید بیشتر از این از خود حوصله مندی و استقامت نشان می دادند. مسئولان کرکت بورد میگویند پس از این شکست تیم افغانستان در 3 بازی در پاکستان بالای نکات ضعیف تیم ملی فکر می شود و تلاش می شود تا از تکرار اشتباه هایی که در جریان این 3 بازی رخ داد جلوگیری شود.
اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان تلاش دارد تا اداره های ورزشی مختلف را در قطعات پلیس ایجاد کند. رئیس این اتحادیه سید محمود ضیا دشتی به رادیو آزادی گفت هدف از این تلاش آن است تا سربازان و افسران پلیس ورزش کنند و مهارت های ورزشی را بیاموزند. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی از آقای دشتی در همین مورد پرسیده است.
انگیزه برگزاری این حرکت های جدید که از طرف اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان چی است؟
اصلا ما اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان برنامه جالب را برنامه تربیت تقویت نیروهای پلیس با ورزش و آموزش آنها با نسل جوان روی دست گرفتیم که به اساس از این برنامه ما 24 تیم در 8 ولایت افغانستان در مراکز قماندانی های امنیه و زون های پلیس ایجاد کردیم که از جمله ما در مرکز زون 202 ساحوی شمشاد، در مرکز زون ساحوی 404 قندار و قماندانی های امنیه ولایت جلال آباد، پروان، کاپیسا، پنشیر، بامیان و هلمند 24 تیم در رشته های مختلف ورزشی فوتبال، والیبال، تکواندو، آشیارا کاراته، کراش، نیوفول کانتکت ایجاد کردیم. بعد از دو ماه به طرف ما حصه گذاری کردیم، تیم ها مربی های خوب استخدام کردیم، وسایل البسه مجهز برشان آماده کردیم. یک دور مسابقات را به منظور تحکیم روابط بین نیروهای پلیس و نسل جوان برگزار کردیم.
اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان با برگزاری حرکت تقریبا جدید چی هدفی را دنبال میکنه؟
دو هدف اساسی را قبلا هم تذکر دادم، میخوام با تفصیل توضیح بدم. اولی است که یکی برنامه تربیت تقویت نیروهای پلیس است، دیگه آموزششان با نسل جوان. تربیت تقویت این موضوعات در بر میگیره که ما پلیس بیشتر تربیت خوب بکنیم، از لحاظ فیزیکی اینا تربیت شون، پلیس های ما توانایی های بدنی شان افزایش پیدا بکنه، طبیعتا از لحاظ اخلاقی و روانی هم اینا تقویت شون و ذهنا آماده شون. هرگاه قدرت فکری و فیزیکی انسان ها افزایش پیدا میکنه، میتونن انسان ها وظایف خود بهتر انجام بدن. پلیس که وظایف خطیر در پیش داره، نیاز است که اینا ورزش بکنن تا افراد سالم جامعه باشن، تا نظم در جامعه اینا تامین بکنن و همچنان از مواد مخدر و وسایل پدیده‌های منفی اینا دوری بکنن. هرگاه یک پلیس ضعیف ناتوان داشته باشیم، طبیعتا نمیتونه این وظیفه خود خوب انجام بده و نظم جامعه ما مختل میباشه. هدف دومی ما آموزش از اینا با نسل جوان است که پلیس مردمی یک بحث بزرگ است که میخوایم پلیس با نسل جوان آموزش بیشتر داشته باشه. فاصله هایی که در گذشته ها در نظام های استبدادی بین نیروهای قوای مسلح و مردم بود، او فاصله ها دیگه در نظام دموکراتیک آرام آرام از بین بره.
او انتظاراتی که ورزشکارای افغانستان از کمیته ملی المپیک افغانستان دارن حالا به یک مایوسیت مبدل شده. شمار زیادی از ورزشکارا چشم دوختن به اینکه نهادهای جوان مثل اتحادیه ملی ورزشکارا چی میکنه برشان. بسیار کوتاه کلی مشخص به ما بگوین که ما آینده تان برای اینکه ورزشکارا یک مرجع امید داشته باشن به اتحادیه ملی ورزشکارا.
واقعا کوتاهی هایی که از جانب بعض نهادهای حکومتی است این مشکل ساز است، چون اکثرا استخدام بنا بر روابط صورت میگیره، شایسته یا کمتر در نظر گرفته میشه. اما در بعضی جاهایی که اشخاص شایسته مامور شده، اونا وظایف خوب انجام دادن که حکومت او بخش ها موفقیت های داره. اما در ارتباط با ورزش هم سوال نهایت دلچسب داشتین شما. واقعا مشکلات در کل ورزش کشور وجود داره، از لحاظ ساختار قوانین و مدون ساختن اصولنامه ها در هر سازمان ایجاب میکنه تا او در سطح کشور توسعه پیدا بکنه باید وجود داشته باشه. اما با تاسف در سازمان ورزش هم چون یک مشکلات خلای بزرگ وجود داره، ما آرام آرام کوشش میکنیم که من حیث یک سازمان اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان، من حیث یک سازمان غیر حکومتی و غیر سیاسی، خدماتی را برای توسعه و ترویج ورزش در جامعه، برای نهادی نشدن ورزش در بین نسل جوان انجام بدیم که اجالتاً ما برنامه را از جای کوچک شروع کردیم که در مراکز پلیس تیمای را ایجاد بکنیم تا آرام آرام ورزش همگانی و همگیر شود.
حمایت جامعه جهانی از اتحادیه ملی ورزشکار افغانستان در کدام حد است؟
خوشبختانه طرح برنامه‌ای را که داشتیم با دوستای بین المللی که ما در ارتباط با تقویت پلیس داشتیم، اونا با این موضوع هماهنگ شدن. همی الان ما تیم‌هایی را که در چوکات قماندانی‌های امنیه و مراکز زون پلیس ایجاد کردیم، اونا هم در وسایل البسه ورزشی و همچنان حقوق مربی‌ها را اونا تدارک کردن و استخدام مربی‌ها و کارهای تکنیکی موضوع اتحادیه ملی ورزشکارا، طبیعتاً هماهنگی و همکاری از اونا وجود داره که همی برنامه بزرگ ما را انداختیم.
گفت و شنوده بود با رئیس اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان سید محمود زیاد دشتی. و اکنون هم از اروپا. بارسلونا و منچستر یونایتد در بازی فاینال مسابقات فوتبال قهرمانان اروپا در حضور بیش از 100 هزار تماشاچی در لندن با هم رویارویی کردند. این بازی پر از شور و هیجان را ده ها میلیون نفر از طریق شبکه‌های تلویزیونی تماشا کردند. درست در دقیقه 27 بود که نخستین گل بازی را پدریتو به دروازه منچستر یونایتد کوبید و بازی را 1-0 به سود تیم بارسلونا ساخت. حدود 10 دقیقه از نیمه دوم گذشته بود که وین رونی ستاره شماره 10 منچستر یونایتد این گل را جبران کرد و بازی را 1-1 مساوی تساوی ساخت. اما منچستری ها نتوانستند این نتیجه را حفظ کنند، چون دو ستاره سرشناس بارسلونا لیونل مسی و دیوید ویا دو گل مهم را به سود بارسلونا زدند و بازی را 3-1 به سود بارسلونایی ها پایان دادند. چهارمین قهرمانی بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا را هواخواهان این تیم در سراسر جهان جشن گرفتند، مخصوصا در شهر بارسلونا اسپانیا که خانه این تیم است. در پایان بازی مربی منچستر یونایتد سر الکس فرگسون پذیرفت که بازیکنان بارسلونا بهتر بازی کردند. فرگسون گفت بارسلونا بهترین تیم است که تا حال در برابرش قرار گرفته است. همچنان مربی بارسلونا جوزف گاردیولا گفت شیوه بازی فوتبالران این تیم را ستایش میکند. در 3 سال گذشته به رهبری گاردیولا این دومین بار است که بارسلونایی ها برنده جام قهرمانان اروپا میشوند و لقب بهترین تیم اروپا را از خود میسازند. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده با برنامه تازه روی همی امواج از رادیو آزادی چشم برایتان خواهیم بود. تا آن دم من امید مرزبان شما را به خداوند میسپارم. خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه زندگی خوش داشته باشین. در گزارش اول برنامه بر این موضوع گپ میزنیم که به شب ادراری اطفال تا چی مدت طبیعی و بعد از او بیماری گفته میشه. آیا این مشکل درمان پذیر است یا نه؟
اوسگک مست 12 ساله است، یعنی میار شب خالی خود میکنه، یه قرن میبره.
در گزارش دوم برنامه به سراغ او شمار از زنان میریم که هنگام پخت و پز با دیگ بخار احتیاط لازمه به خرج نمیتن، که این مسئله باعث انفجار دیگ بخار، خطر سوختگی و مرگ اونا میشه.
دیگ انفجار کرده روی همی اشتکاک که 4 طرفش بودن، روی کلی از یاد سوخت.
شنیدن نمایشنامه کوتاه هفتره هم داخل برنامه از یاد نبرید.
نسیم یک دفعه پرسان نمیکنه که چرا.
لالا باور نکو، این دروغ میگه.
با ما باشید. شنوندگان عزیز، بعض از کودکان از ابتدای تولد تا 8-9 سالگی قادر به کنترل ادرار خود نیستند و به ویژه شبها مدام رخت خوابشان را تر می کنند. اگرچه در سن 4-5 سالگی کودکان می آموزند که شبانه ادرار خود را کنترل کنند، اما از نظر دکتران طب شب ادراری تا سن 5 سالگی امر طبیعی است. از جمله دلایل طبیعی شب ادراری ناقص بودن و نابالغی مثانه و مشکلات مربوط به خواب است. عبدالوکیل باشنده ولسوالی پغمان قریه ارغندی میگه پسرش با وجودی که 8 سال داره هنوز تقریبا هر شب رخت خوابش را تر میکنه.
عادت دارم من 7 سالای تا کلون بچش در جای خود میششم. کلون خوردم دیگه تا اشتکای دیگه خود نمیگیره، تا نمیدونن که تو میکنی. او از خجالتی چی گفتن نمیدونن.
معمولا پدر و مادر اطفال که شبانه جایشان را تر میکنن ناراحت و خشمگین میشن. ناراحت از اینکه هر روز باید بستر خواب کثیف و تر شده را بشوین و نگران از اینکه مبادا این مشکل فرزندانشان حل نشه. از این سبب اکثراً به خشونت و دو و دشنام و حتی لطکوب اطفالشان میپردازن. باز هم عبدالوکیل میگه
مادر اولادا خیلی تو میزنید که قار میشد گهت از خانه میکردید در او در خواب میبود چند لغت زدن میکردید که او از جان خود خمغر نمیبود.
بسیاری از والدین ترسانیدن و لطکدن و دشنام دادن یگانه راه حل این معضله میدانند. نظیفه باشنده 40 ستون کابل هم به می نظر است.
هم بچه گکم از هر شب در جای خودی میشه ساعت کوک میکنم، شب 2 دفعه روز بیرون میبرم. یک شب بسیار لطش کردم هنوزم خوب نشد. اگر نکنی خانه رو بوی میگیره دیگه. خلاص این بستره شده دیگه، هر روز بیرون میکشم میشم کالاش خور سرد جان شستک رو هم سر جان شو میشم ریخی بی حوصله میشم. سیم گرفتم لطش کردم خو یک روز 2 روز 3 روز رمان دو بزنه خوب از هزار منت کنه.
از کاملا باشنده بهارستان شهر کابل بشنوین که از نواسیش یاد میکنه. وقت شبها جایش تر میکنه و در مقابل به او دشنام داده میشه و یا به نام های توهین آمیز صدایش میکنن، چی حالت برش رخ میده؟
اوسگک مسته 12 ساله است، یعنی میار شاو خالی خود میکنه، این توشکا کمپلا رجایی، یعنی کل چیز اینم که شت پت میشه، رنگه زرد میزنه، مادرش زیاد قار میشه، دوا و سیر تخم تو بعد بلا میتنش کمدیاشو چرب میکنه، هیچ نمیشه. اور بیادرش میگه بشارم کتاب چسی چرشید میره، اترا برش میگه دیگه باز گریان میکنه، یه قرن میبره.
از نظر آگاهان بی تردید خشونت و توهین بر اطفال که به شب ادراری عادت دارن، از دید روانی صدمه زیاد بر روح، شخصیت و عزت نفس اونا وارد میکنن. دیباره سخنان را از محمد ظاهر شمس، استاد تعلیم و تربیه پوهنتون کابل بشنوید.
از طرف والدین باید برای اونا زمینه های آرامش روانی ایجاد شود تا ای که سر اونا خشونت صورت میگیره یا سرشون قهر میشه. اگر ما فرض میکنیم اطفال خود را اهانت میکنیم، بنام های بد اگر میگیریم، ای همونطور سر روحیشان یک تاثیر بد به جا میگذاره. حتی بسیاری از روانشناسا عقیده به این داره که اینمی حالات روانی بد یا می خاطرات بدی که در طفولیت برای اطفال خود میتیم در جوانیشان سرشان تاثیر میکنه. هر طفل دارای یک مشکل است، یک چیز از پیش مشکنه، یک کار از پیشش سر میزنه. اگر ما او را به واسه که اصلاح کنیم، او را به الفاظ بد تغییر کنیم، تاثیرش دهچند خرابتر است.
حال بر دانستن ای که شب ادراری در اطفال تا چه مدت طبیعی و بعد از او بیماری گفته میشه و آیا درمان پذیر است یا نه و چرا برخی از اطفال تا سنین نوجوانی به این مشکل چارن، از دکتر عتیق الله حلیمی متخصص امراض داخله و اطفال موظف شفاخانه ملاله زیشنتون سخنان را بشنوین.
85% اطفال به 5 سالگی میرسه ادرار خود کنترل میکنه، اما ای که بعد از 5 سالگی اگر اینا ادرارشان میره، اینمی مشکل ما میتونیم به نام انیوریزیس یاد بکنیم. بعضی از اطفال است که غیر منظم خواب داره، بعضی از فاکتورهای روانی هم شده میتونه که طفل دچار به این مشکل کنه. فاکتورهای ارثی هم رول عمده داره. یک ماده است به نام ADH، اگر در بدن یا در خون طفل کم باشه باعث از نمی مرض شود. اگر پختگی سیستم عصبی و همچنان عقب ماندگی ذهنی داشته باشه، اگر نخای شوکی یک طفل ضربه دیده باشه به همچو مشکل دچار شود. والدین همراه طفل خود یا قهر میشن یا لتکوب میکنن، برعلاوه از اینکه سر ذهنش بسیار تاثیر منفی داره، باز ادرار خود کنترل کرده نمیتونه و وقتی که طفل به خواب رفت، بعد از 2 الی 4 ساعت طفل پس بیدار کنه تشناب ببره، وقتی که مثانه‌اش خالی شد تا زیاد حد امکان داره که طفلشان تداوی شه به نمی طریقه. از طرف روز طفل خود طور ترنینگ بده که مثانه خود زوزو خالی نکنه، زوزو تشناب نرن، تا که از طرف شب هم اینمی رقم تمرین کرده طفلشان به این وادار شوه که جای خود تر نکنه.
والدینی که میخواهند به فرزندان خود کمک کنند تا شبانه جای خواب خود تر نکنند، بهتر از قبل از خواب کودک برای ادرار کردن به تشناب ببرند. اجازه ندن که کودک قبل از خواب مایعات زیاد بنوشه و به خاطر شب ادراری به کودک توهین نکرده و حرمت او را نگه دارد. اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌تونید. www.azadiradio.com. شاید گاهی صدای انفجار دیگ بخار از آشپزخانه یکی از نزدیکان و یا همسایه‌ها شنیده و با تشویش و سراسیمگی به کمک اونا شتافته باشین. با گزارشی که آماده نشر است، عوامل و راه‌های مناسب جلوگیری از این گونه خطرات بر خانواده‌ها روشن می‌سازیم. این گزارش را که تهیه کردیم توسط جاوید فیضی براتون تقدیم میکنم.
دیگ بخار یکی از وسایل است که غذا را زود میپزه و با او صرف وقت و مواد سوخت میشه، اما هنگام استفاده از او اگر اندک بی‌توجهی صورت بگیره خطرناک و مشکل آفرین هم شده میتونه. زبیده باشنده فرا از دیگ بخار تجربه داره که او را حکایت میکنه.
پدر اشتکا ما گوشت آورده بود، گفت بگینا را پخته کو پلود در آشپزخانه می سوپ دیگ پیدا نکرده، چ پلود پیدا نش من گفت چوب گوگرد داخل زدادو، گفت حالی چرا هوا نمیگه رفت تو دگرم کشی دیگ چوبک داد نگویی خوب بند رو سلاخس بی چوب گوگرد دو دانه کداد و یک 5 دقیقه بعد پشتم مس یک مین صدا کو وقت دید خانه غار شده سر دیگ ده بیرون رفته، اما گوشت سوغان هرچی میدید در زخم خانه بود، ولی شکر که کسی اوگار نشده، هیچ کس امورو چانسی که زن کاکا خسر ما در خانه نبود، یک کشتی که زود در گواره بود شکر اوگار نشده.
مکه یکی از دکانداران باغ زنانه هم از یکی از همسایه هایش قصه میکنه که با همی بیتوجهی ها هنگام آشپزی با خطر انفجار دیگ بخار روبرو شده بود.
یک دیدیم که سر تندور دیگ مانده بودن و در سرش چوبک زده بودن دیگ بخار. وقتی که دیگ انفجار کرد و خودش هم تمام جای سوخت، بسیار اوگار شده بود، عدد چطای خانهش تخریب شده بود، یاد دیگ ضرر برش رسیده بود. نتا تا سه ماه بخیر روش پلستر بود. جایی که بخار مبرای باید است که یک دفعه تو کشف پف میشه یا کشف میشه که صاف باشه، دیگه یک سرش خوب ماکم باشه و را برداشته باشه. گان کسی هست که میگیره که چی هست میکنن، سرش آواز میکنن، باید بانن بخار دیگ برای باد از اون بازر دیگ باز شود.
در بعض موارد در کنار مسدود کردن سوراخ‌های دیگ با چوبک گوگرد، باز کردن سر دیگ در حالی که پر از بخار است و یا هم انداختن آب سرد بالای او میتونه خطر آفرین باشه. در این باره از حبیب الله باشنده کارتی سخی بشنوین.
در فامیل خود ما چندین دفعه دیگ انفجار کرده، بسیاری وقت که مثال مهمان میباشه یا ناوقت میشه به خاطر عجله یا گاز بلند میکنن در درجه آخر میمانن. باز او که دیگ هم که یک ذره خوب دین بخار بود بلند میکنن میگیرن در بین یوم میمانن، بعد سرش هوا میندازن که باش زود سر تا زود واس کنیم. یک روز تو گوشت پخته کرده بودن دیگه بخار، او را تا که تانستن خوب فشار دادن باش که زود عجله شد و دیگه بخار شروع پر وی را واس کردن. روی همی اشتکا که چهار طرفش بودن روی کلی از یا سوخت، دستای سوخته بود، همی قسمت های سینه سوخته بود، اما اضافه تر همی زانو و روی از یک صدمه دیده بود، تا میال لکه های در رویش مانده.
باز هم عوامل دیگه به میان آمدن همچون مشکلات چی بوده میتونه؟ خانمی که بیش از 30 سال میشه به حیث آشپز در یکی از وزارتخانه ها کار میکنه، از روی تجربه که داره میگه قبل از گذاشتن دیگ روی آتش باید از محکم شدن سرپوش و باز بودن فیوز های او مطمئن بود تا جلو خطر گرفته باشیم.
توالی میروانی خدا هیچ کدام خطری به ما پیش نشده. فیوزش پاک میکنم، همین واشله دیگ از دباین فیوزش مثلا یا دباین سری دیگی رو خوب متوجه میباشم که سوزن پاک میکنم، صافی میکنم. مثلا ما کمیش چیز میکنم 4-5 انگوش از دیگ موادش پایان میباشه. دیگ بخار که بار میکنم اول خوب متوجه میباشم که جوش کرد، موادش مندازم، سرش قید میکنم تا وقتی که از پیویسش بخار خارج نشه ما پیویس دیگ نمیمانم. اگر که گاز میمانم مثلا در منقل است ایتو نمیمانم که برارت زیاد دیگه بسیاری کسار کس دیگه یا تملوتا و یخ مندازن یا در بین و یخ میمان پیش از اینکه بخار برایه او رو چیز شوا میکنن باید این کار نکنن.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، اساس تشکیل خانواده بر پایه مودت، علاقه و روابط عاطفی و انسانی اعضای او استوار است. اگر میخواین مقصد ما را بدانین، بنمایشنامه کوتاه یفته که اورش رفیع سمیر نوشته گوش بدین. غزاله امید باختری، عبدالمنان حمیدی، وحیده زبید و شاه محمد نوران این نمایشنامه را اجرا میکنند.
نسیم جان کجا رفته نوریا؟
بازار رفته بود، خوشت سودا.
وی چطور رفته که ما هیچ خبر نشدیم؟
اون اومد.
سلام علیکم. چی ضرور بود
طالبانم
که تو رفتی و قدر سودا آوردی؟
چی گپا نگرد بیادر، از شما کدر خو پیسه زیاد نیست.
زنده باشی نسیم جان. خیمه خودم یه چیز پخته میکنم، تو آرام بشی نوریا جان.
نه زنده باشی شاله جان قند، من خودم کار خودم میکنم.
نوریا میکنه و قدر مریض نیست دیگه.
نسیم جان در مقابل نوریا بسیار بپرواستی. طرف سلگو یک دفعه رنگ شبی بی از رنگش معلوم میشه که مریض است. نوریا تو هم یه چیز نمیگی؟
چی بگویم شاله جان، نسیم خود مرا برای کار کردن گرفته، مریض میشم، سر به خود جور میشم، یک دانه گولی هم برم نمیاره.
بس که دیگه که دانه تو هم در شکایت کردن واشد، خلاص دیگه بیا و پوره کو.
دروغو نمیگم
نسیم، من فکر نمیکنم که تو در مقابل زنت قدر بی‌تفاوت باشی.
نه لالا، آل خودت دیده ناق ناق شکایت میکنه.
نوریا جان، جان لالا، نسیم امرایت روی خوب نداره؟ نترس، بگو.
همو که گفتن سیا سر سیا بخت است، درست گفتن. من چی بگویم؟
چرا سیا بخت باشه؟ شکر اینه مصاحب چهار تا اولاد شدیم. همی که سرم درد کنه یه ور تا صبح خواه نمیبره.
من که تا صبح جان بکنم یک دفعه پرسانم هم نمیکنه
که چرا؟
لالا باور نکو، این دروغ میگه.
نسیم خجالت بکش، آدم ده با قابل نوکر خودم قبلی پروا نمی باشه. نوگر شریک زندگی توست، تو هم جوری و ناجوری داری.
ما خو بیکار نیستم، پیسه برش میتم که خانه مادرت رفتی کت بیادرزادیت یا کت برادرت، برو پیش دکتر که نمیرخی چطور کنم.
وی تو بین باشه، ای تو چی میگی نسیم؟
نوریه دیگه مربوط فامیل ما میشه، مسئولیت نوریه را تو داری، نه بیادرش و پدرش. ای بیچاره که صدای خود نکشیده، تو هم دیگه حد تپش ناز که باز برات جزا خواه دادم.
خو لالا من دیگه متوجه میباشم، پیش دکترم خودم میبرمش.
نوریه دخترم، اگر نسیم در مقابلت بازم بیپروایی و ای گپار زد، برم اتمن بگو.
بچشم لالا راست میگه نوریه، کس که نمیفهمه باید فهمانده شوه.
خوب پوستیگر یافتی ها؟
شنوندگان عزیز، رسیدیم با آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو